صفحه 91. درمان عقلانی هیجانی بایدهای واقع بینانه شما را قبول دارد و به شما یاد می دهد بایدهای بی قید و شرط و غیر منطقی خود را پیدا کنید. مثل این باید که حتی اگر نتوانم نسخه ای از این کتاب را به دست بیاورم نیز باید آن را بخوانم. و اگرچه دروس دانشگاهی را نگذراندم ولی چون سخت خواهان مدرک مورد نظر هستم پس باید آن را به من بدهم. درمان عقلانی هیجانی این قاعده را به بینش شماره 3 می افزاید. در جستجوی باورهای نامعقولی که ناراحتتان می کنند از بایدها غافل نشوید. دنبال بایدهای جزمی خودتان بگردید. با درمان عقلانی هیجانی می توانید سریعا این بایدها را بیابید و ببینید چطور با اعتقاد به آنها خودتان را بی جهت ناراحت می کنید. البته اگر دنبال آنها بگردید. ساندرا یکی از مراجعانم ابتدا احساس میکرد طرد شدن از سوی معشوقش افتضاح و وحشتناک است. در نتیجه همین احساس به خودش میگفت نباید طرد شود. سپس اصرار میوردید که فقط تمایل شدیدی به دوست داشته شدن داشته است و خودش را مجبور به دوست داشته شدن نمیکرده است. من در این خصوص شک داشتم. به همین جهت گفتم فرض کنید معشوق خودت را فقط به شدت دوست داشته ای و اصرار نمی ورزیده ای که نباید او را از دست بدهی. به طور کلی در مورد داشتن و از دست دادن چه نظری داشتی؟ حدس می زنم به شدت می خواستم عاشقم باشد و اگر عاشقم نباشد وحشتناک می شود و تا به تحملش را نخواهم داشت. تلویحاً می‌خواهی بگویی اگر کمی می‌خواستی عاشقت باشد و او عاشقت نبود با اینکه تا حدودی بد می‌شد ولی وحشتناک می‌شد درست است؟ آره، وقتی می‌بینم راه میل شدیدم به او مسدود شده احساس می‌کنم وحشتناک شده است. ولی فرض کنیم بگویی من خیلی می‌خواهم عاشقم باشد ولی در واقع او هیچ اجباری ندارد. من واقعا محتاج عشق او نیستم، هرچند حقیقتا مایلم عاشقم باشد. در این صورت اگر او را از دست بدهی چه احساسی پیدا خواهی کرد؟ خب آره، اگر واقعا معتقد بودم که او مجبور نیست عاشقم باشد و من محتاج عشق او نیستم حدس می‌زدم احساس می‌کردم بدون او هم می‌توانم زندگی کنم و اوضاع خیلی وحشتناک نخواهد شد، هرچند خیلی آزاردهنده و بد می‌شد. می‌بینی اگر از عشق او یک ضرورت نمی ساختی بلکه با آن مثل یک میل شدید برخورد می کردی به شدت احساس ناکامی و آزردگی می کردی. هرچه تمایلت شدیدتر باشد بیشتر آزرده می شوی. اما وقتی آزردگی شدیدت به یک خوف مقدس یا وحشت تبدیل می شود در واقع عقیده دومی را نیز اضافه کرده ای. هرچند از دست دادن معشوق خیلی بد است ولی نباید آزرده شوم و اگر خیلی احساس ناکامی کنم در حالی که نباید خیلی احساس ناکامی کنم پس افتضاح شده و اوضاع وحشتناک است. پس ریشه افتضاح سازی من در مورد از دست دادن معشوقم به باید اندیشی من در خصوص یک فقدان بزرگ برمیگردد. برنمیگردد؟ اگر فقط چنین گرایشی داشتی آیا به خودت نمیگفتی اگرچه از این که معشوقم را از دست بدهم بیزارم ولی دلیلی وجود ندارد که هرگز نباید او را از دست بدهم؟ آره، فکر میکنم همین را میگفتم. و سپس نتیجه میگرفتی که چون دلیلی وجود ندارد که نباید او را از دست بدهم با اینکه از دست دادنش خیلی ناراحت کننده است ولی دنیا را به آخر نمیرساند و وحشتناک نخواهد بود و من هنوز میتوانم آدم شاد و خوشبختی باشم هرچند قدری کمتر. آره، فکر میکنم همین نتیجه گیری را میکردم. من هم فکر میکنم همین نتیجه را میگرفتی. افتضاح سازی و وحشتناک سازی اصولا از دستور و الزام نشأت میگیرند. یعنی شما این دستور و الزام را میگذارید که از دست دادن معشوق خیلی بد است و نباید اتفاق بیفتد. آیا اگر به خودم بگویم از دست دادنش افتضاح است به خودم خواهم گفت که پس نباید این جدایی اتفاق بیفتد؟ نه، همیشه. شما ممکن است افتضاح را به معنای خیلی بد به کار ببرید. در این حالت فقط احساس مناسب غم و ناکامی به شما دست می دهد. ولی وقتی می گویید اگر او را از دست بدهم افتضاح می شود و منظورتان این است که این چیزی بیش از بد می شود، این بد نباید وجود داشته باشد. من تحمل اینقدر بدی را ندارم. باید شما در این شرایط خیلی اهمیت پیدا می کند. برآورده نشدن میل شما به دوست داشته شدن میتواند خیلی بد باشد و باعث شود کاملا متاسف شوید، ولی وقتی به خودتان میگویید اصلا نباید اینقدر بد شود و این چیزی بیش از بد است، از محدوده واقعیت خارج میشوید و خودتان را مضطرب و افسرده میکنید. آیا این تفاوت ظریف را میفهمید؟ فکر میکنم میفهمم، اما درک دقیق آن و تکرار آن دشوار است. درست است، وانگهی وقتی به خودتان میگویید نباید معشوقم را از دست بدهم وگرنه وحشتناک خواهد شد، سپس به شکل یک دور بسته اضافه میکنید و چون خیلی وحشتناک خواهد شد پس نباید اتفاق بیفتد و اصلا نباید اتفاق بیفتد، سپس به طور احمقانه فکر میکنید بایدهایتان از وحشتناک سازی نشأت میگیرند، در حالی که فقط باید دوم است. منظورتان همین است؟ آره، شما بایدها و اجبارها را وارد فقدان احتمالی معشوق خود میکنید، به همین دلیل آن را وحشتناک قلمداد میکنید، سپس این اجبار را وارد صحنه میکنید که امور وحشتناک نباید روی بدهم و با این کار برای خودتان وحشتناک میسازید، پس با بایدهای سطح اول و دومی مواجهید که با آنها برای خودتان شرایط نامطلوبی ایجاد میکنید. بنابراین در اغلب موارد اختلالات اولیه و ثانویه دارید که هر دو را خودم ایجاد می کنم، چون به خودم می گویم نباید برایم اتفاقات بد و وحشتناک بیفتد. آره، به نکته خوبی اشاره کردی. تو می توانی فکر کنی اتفاقات یک کم بد، خیلی بد یا به اصطلاح وحشتناک نباید برای تو پیش بیایم. تو در تمام این موارد، حتی در مورد اتفاقات یک کم بد، بی جهت خودت را ناراحت می کنی، در حالی که اگر خودت را متقاعد کنی حتی بدترین اتفاقات زندگی مثل مرگ عزیزان هم گاهی باید روی بدهند. صرفاً چون وجود دارند، به جای استراب و افسردگی شدید احساس غم و ناکامی خواهی کرد. ساندرا گفت حالا میفهمم که ظاهراً ریشه اصلی اختلالات هم باید است. خوبه، ولی اجازه نده در این مورد برای تو بیشتر حرف بزنم. خودت آن را تحلیل کن. هر وقت واقعا ناراحت شدی، خصوصا وحشت کردی یا افسرد و خشمگین شدی، دنبال باید و حتما بگرد. خواهی دید که با کنار گذاشتن آنها احساس ناکامی و غم خواهی کرد. بسیار خوب، حتما این کار را خواهم کرد. ساندرا دنبال بایدهای خودش و فاجعه سازی ها و وحشتناک سازی های حاصل از آنها گشت و برای اولین بار در زندگیش توانست وقتی کسی که دوستش داشت رهایش میکرد به جای افسردگی غمگین شود. وقتی گاهی افسرده میشد سراغ باید اندیشی میرفت و پس از بررسی آن از بایدهایش صرف نظر میکرد. در نتیجه به جای آنکه احساس حقارت یا افسردگی کند احساس غم و تنهایی میکرد. تمرین شماره 7 درمان عقلانی هیجانی، صفحه 95. دنبال چیزی بگردید که واقعا فکر میکنید افتضاح، وحشتناک یا هولناک است. ببینید آیا میتوانید، که به احتمال زیاد هم میتوانید، بایدی را در پشت آن بیابید که از آن یک چیز یا عمل افتضاح میسازد. مثال ها، به نظر من طرد شدن از سوی کسی که واقعا عاشقش هستم افتضاح است. بایدهای مخفی، چون نباید از سوی کسی که واقعا عاشقش هستم طرد شوم. باید به قدر کافی خوب باشم تا محبت کسی را که واقعا عاشقش هستم جلب کنم، چون نباید از مؤانست کسی که واقعا عاشقش هستم محروم شوم. چون آدم خوبی هستم و سزاوار دوست داشته شدن، دنیا باید به نحوی باشد که من با عشقی که واقعا لایقش هستم برسم. دنبال چیزی بگردید که فکر میکنید تا به تحملش را ندارید و ببینید کدام بایدها باعث شدن احساس کنید تا به تحمل آن را ندارید. مثال، شرایط کارم آنقدر ناجور و غیر منصفانه است که تا به تحملش را ندارم. بایدهای مخفی، شرایط کاری من نباید اینقدر ناجور و غیر منصفانه باشد، بنابراین تا به تحمل شرایطی را که نباید اینقدر ناجور و غیر منصفانه باشد ندارم. کارم باید راحت و لذت بخش باشد و در شرایط ناجور و غیر منصفانه آرامش و لذت مورد نظرم را ندارم، پس چون شرایط فعلی خیلی بد است تا به تحملش را ندارم. در کارم باید قدری شاد و راضی باشم و در شرایط بد و غیر منصفانه فعلی این شادی و رضایت را ندارم، پس تا به تحمل کار کردن در آنجا را ندارم. کارم باید همانطور باشد که میخواهم و شرایط بد و غیر منصفانه کارم چنین اجازه نمیدهد، پس نمیتوانم کار در اینجا را تحمل کنم. دنبال مواقعی بگردید که احساس میکردید آدم بی عرضه یا بی ارزشی هستید یا لیاقت چیزهای خوب را ندارید. ببینید کدام بایدهای مخفی باعث شدن چنین احساسی پیدا کنید. من چند بار در برقراری رابطه طولانی با کسانی که برای آنها اهمیت قائل بودم ناموفق بودم. این نشان می‌دهد که آدم دوست داشتنی و با عرضه‌ای نیستم. بایدهای مخفی: من باید حداقل یک رابطه بلند مدت داشته باشم، در غیر این صورت دوست داشتنی و با عرضه نخواهم بود. نباید روابطم با اطرافیانم قطع شود، در غیر این صورت آدم بی‌ارزشی خواهم بود. چون داشتن یک رابطه خوب برای من مهمترین چیز است، باید خیلی زود یک رابطه خوب داشته باشم. اگر نتوانم چنین رابطه ای داشته باشم، چون باید چنین رابطه ای داشته باشم، آدم پست و بی‌لیاقتی هستم. اگرچه گاهی حق دارم روابط بلند مدتم را از دست بدهم، ولی نباید خیلی روابط بلند مدتم را از دست بدهم. از دست دادن مکرر روابط بلند مدتم نشانگر این است که من آدم دوست داشتنی و با عرضه‌ای نیستم. دنبال موقعی بگردید که ناامید شده اید و تصور کرده اید هرگز در زندگی موفق نخواهید شد یا همیشه به مهمترین خواسته هایتان نمی رسید. باید مخفی پشت این ناامیدی را بیابید. بایدهای مخفی پشت این ناامیدی را بیابید. مثال: حالا که چند شغل خوب را از دست دادم، هرگز نمی توانم شغل خوبی پیدا کنم و آن را حفظ کنم و برای همیشه باید کارهای پست انجام بدهم. بایدهای مخفی: هرگز نباید شغلهای خوب را از دست بدهم، ولی اگر از دست دادم دیگر هرگز شغل خوبی پیدا نخواهم کرد و نمی توانم آن را حفظ کنم. من باید برای مدتی طولانی شغل خوبی داشته باشم، در غیر این صورت هرگز نمی توانم شغل خوبی پیدا کنم و همیشه باید کارهای پست داشته باشم. من باید ثابت کنم چه کارمند و آدم ارزشمندی هستم و اگر دائم کارهای خوب را از دست بدهم آدم ارزشمندی نخواهم بود. چنانچه آدم بی ارزشی باشم، هرگز شغل خوبی پیدا نخواهم کرد و نمی توانم آن را حفظ کنم. الان می توانم یک شغل خوب را از دست بدهم، ولی نباید دائم شغل‌های خوب را از دست بدهم. وقتی نباید شغل‌های خوب را مدام از دست بدهم ولی می دهم، هرگز نخواهم توانست شغل خوبی پیدا کنم و برای همیشه محکوم به انجام کارهای پست هستم. هرگاه از چیزی ناراحت شدید، دنبال بایدهای جزمی آشکار یا مخفی خود بگردید. فرض کنید واقعاً چنین بایدهایی دارید. اگر نمی توانید آنها را پیدا کنید، از دوستان، بستگان یا درمانگر خود کمک بگیرید. اگر دنبال این بایدها بگردید، آنها را پیدا می کنید. فصل نهم، صفحه 99، بینش شماره 4، گذشته وحشتناک خودت را فراموش کن. گذشته وحشتناک خودت را فراموش کن. چند سال روانکاو بسیار موفقی بودم و فکر می کردم با کشف جزئیات تأسف‌بار دوران کودکی مراجعانم و نشان دادن اینکه چطور این تجربه ها آنان را دچار اختلال کرده است و چطور می توانند این تجربه های قدیمی را بفهمند و تأثیرشان را خونسا کنند، به مراجعانم خیلی کمک می کنم، ولی اشتباه می کردم. پس از آنکه صادقانه قبول کردم معالجه های روانکاوانم آنقدر که دوست دارم خوب نبودم، دریافتم فهمیدن گذشته نه تنها کمک زیادی به مردم نمی کرد، بلکه باعث می شد به مشکلات فعلیشان نیز نپردازم. در نتیجه درمان عقلانی هیجانی را ابداع کردم و مراجعانم را در زمان حال نگاه داشتم. به این ترتیب آنها کمک کردم به مشکلات فعلی خیش بپردازند و فوراً در آموزش دادن راه و رسم روان رنجور نبودن نتایج بهتری گرفتم. با این حال هنوز بسیاری از مراجعانم اصرار می‌کردند درباره گذشته خود صحبت کنند، شاید چون سالها روانکاوی شده و تحت تأثیر آموزش‌های روانکاوی بودند. اما من به آنها نشان می‌دادم که این درست است که برادر یا مادرشان در دوران کودکی آنان به شدت از آنها انتقاد کردند، رویداد فعال کننده در ABC های درمانی عقلانی هیجانی، و آنها بیشک احساس افسردگی کردند و خودشان را تحقیر کردند، یعنی پیامدها. ولی رویداد فعال کننده علت یا مولد نتیجه مذکور نبوده است، هرچند با آن کمک کرده، بلکه نظام باورهای آنان عامل اصلی بوده است. این نظام شامل باورهای معقول می شود، مثل این باور که دوست ندارم مورد انتقاد قرار بگیرم، اگرچه انتقاد نشان می دهد کار اشتباهی کردم و بهتر است آن را اصلاح کنم. البته نظام باورها شامل باورهای نامعقول نیز می شود، مثل این باور که من محتاج عشق مادرم هستم و اصلا نباید عمل بدی انجام بدهم و تاییدش را از دست بدهم. اگر مادرم که به وی محتاج هستم از من متنفر شود، بیشک آدم دوست داشتنی و خوبی نیستم. سپس به مراجعان قدیمی خودم نشان می دادم که در دوران کودکی خود چه باورهای نامعقولی داشتم. من به آنها ثابت می کردم که در دوران کودکیشان هم خودشان موجب ناراحتی خودشان می شدند. مهمتر آن که با بررسی زندگی کنونی آنها نشان می دادم هنوز از همون باورهای نامعقول دوران کودکی برای تنبیه کردن خود استفاده می کنند و در نتیجه خودشان را مختل می سازند. این مراجعان برخلاف بسیاری از کسانی که در دوران کودکی ناراحت بودند ولی بعداً تفکرشان را تغییر دادند و تحقیر کردن خودشان و تنفر از پدر و مادرشان دست کشیدند، هنوز به شدت پایبند بایدهای اولیه خود بودند و آنها را کنار نمی گذاشتند. این افکار و احساسات دوران کودکیشان نبود که امروز آنها را مضطرب می کرد، بلکه روان رنجوری فعلی آنان بیشتر معلول جذب اندیشی های فعلی و مستمرشان بود. به این ترتیب به بینش شماره 4 درمان عقلانی هیجانی می رسیم. تجربه های دوران کودکی و شرطی شدن های شما در این دوران ریشه اصلی اختلالاتتان نیستند، بلکه ریشه اصلی آنها خودتان هستید. شما به دلیل تفکر نادرست خودتان است که واکنش افراطی یا واکنش کم در مقابل رویدادهای فعال کننده و تجارب گذشته را برگزیده اید. شما در واقع جزء لاینفک این تجربه ها بوده اید. وقتی کاری انجام می دهید، مثلا یک مسافرت دریایی می روید، موضعی در قبال وضعیت مربوطه، کشتی، آدم های درون آن و دریا اتخاذ می کنید و فقط شما می توانید نسبت به آن واکنش نشان دهید. با این حال خاطرات قبلی خودتان از جمله واکنش هایتان به این وقایع را وارد این وضعیت جدید می کنید و آن را توأم با سوگیری تجربه می کنید. پس شما تا حد زیادی، البته نه کاملا، همان تجربه هایتان و خالق فعال آنها هستید. همچنین تا حدودی خودتان مقتدر گذشته خود هستید و وقتی به فرض این گذشته موجب ناراحتی امروزتان شده است، این خودتان هستید که آن را زنده نگه داشتید. چطور؟ 1. با تفکر کردن بر مبنای همان باورهای نامعقولی که در دوران کودکی شما را ناراحت کردند، مثل این باور که من نه تنها تایید مادرم را می‌خواهم، بلکه کاملا به آن محتاجم و بدون آن هیچ چی نیستم. 2. با ادامه دادن اعتقاد به این دیدگاه ها در حال حاضر. 3. با عدم بازنگری در باورهای نامعقول و مبارزه نکردن با آنها تا زمانی که دیگر شما را ناراحت نکنند. در گذشته بستری از روان رنجوری برای خودتان ساخته اید و امروز اصرار دارید در آن بخوابید. پس اگر می خواهید برای درک دوران کودکی خود از درمان عقلانی هیجانی استفاده کنید، باید ببینید خودتان چه نقشی در ایجاد آن داشته اید و در حال حاضر چطور به افکار، احساسات و رفتارهای دوران کودکی خود ادامه می دهید. شگفت این که اگر گذشته خود را فراموش کنید و فرض را بر این بگذارید که هنوز خودتان را ناراحت می کنید و سعی کنید بفهمید هم اکنون برای ناراحت کردن خودتان چه کار می کنید، آنگاه در خواهید یافت در دوران کودکیتان واقعا چه اتفاقاتی افتاده است و خودتان چه نقشی در وقوع آنها داشته اید. هرچه کمتر در گذشته خود فرو بروید، بیشتر می توانید بپذیرید که در خلق آن نقش داشته اید. هرچه به نقش فعلی خود در ایجاد احساسات ناخوشایندتان بیشتر پی ببرید، بینش بیشتری کسب خواهید کرد. کارن، عضو یکی از گروه های درمانی ثابت من در مؤسسه درمان عقلانی هیجانی نیویورک بود. او اصرار می‌ورزید که چون مادرش در طول دوران کودکیش پیوسته به او گفته بود احمق و زشت است، از خودش نفرت دارد. راب هم در حمایت از کارن با قاطعیت می گفت چون پدرش اصرار داشته است که وی یک تاجر ثروتمند شود، اعتماد به نفس ندارد و همکنون یک کارمند دونپایه دولت است. من و سایر اعضای گروه سعی کردیم به کارن و راب نشان بدهیم که برادران و خواهران آنها نیز به شدت توسط پدر و مادرهای آنها تحقیر شدند، ولی اعتماد به نفس و خودپذیری کافی دارند، اما تأثیری نداشت. کارن و راب سخت به گذشته‌های دردناک خود چسبیده بودند و تلاش چندانی برای تغییر دادن وضعیت حال حاضرشان نمی‌کردند. آدری دندانپزشک بسیار جذابی که یک عمر از خودش بیزار و هنوز ترسو و خجالتی بود، بالاخره به حرف آمد و گفت از آه و ناله شما از دست پدر و مادر لعنتیتان و اینکه چطور شما را به این روز انداختن خسته شدم. اجازه دهید از پدر و مادرم بگویم. آنها خوبترین و مهربانترین آدم هایی هستن که من دیدم. عاشقم بودم و در تمام زمینه ها از من حمایت می کردن. همیشه به من می گفتن آدم باهوش و زیبایی هستم و هر کاری که بخواهم می توانم انجام بدهم. با من و برادرم عادلانه رفتار می کردن. برادرم با من خیلی مهربان بود و هنوز هم مهربان است. آیا می دانید با وجود این پیشینه تربیتی محشر، من الان هیچی نیستم و بی نهایت از خودم متنفرم و بیش از حد مطیع هستم؟ پس چرا شما دو نفر از گله و شکایت در مورد دوران کودکی هولناک خودتان دست نمی کشید و به زندگی حال حاضرتان نمی پردازید؟ همان کاری که من در مورد زندگی کنونی خودم علی‌رغم آن تربیت محشر باید انجام بدهم. سه عضو دیگر گروه به آدری پیوستند و اظهار داشتند آنها نیز پدر و مادرهای مهربان و خوبی داشتند، ولی هنوز از خودشان نفرت دارند. یکی از آنها به نام خوزه می گفت درمان عقلانی هیجانی به من نشان داد که من خود کمالگرای خودم را وارد جریان پدر و مادرم کردم. من بدون توجه به اینکه در اغلب موارد قبولم داشتند، با یک دندگی کار خودم را می کردم. هنوز هم کار خودم را می کنم. به همین دلیل می خواهم خودم و کمالگرایی خودم را تغییر بدهم. شما دو نفر هم بهتر از همین کار را بکنید. کارن و راب که از واکنش گروه تعجب کرده بودند، عقب نشستند. کارن بیشتر فکر کرد و سعی کرد اشکالاتش را بپذیرد. در نتیجه توانست مادرش را ببخشد و رابطه خوبی با او برقرار کند. راب هم موقتاً از دلخوری خودش از پدرش چشم پوشید، ولی این دفعه مشکلات فعلی خودش را به او ربط داد. او از گروه خارج شد و 5 سال تحت روانکاوی قرار گرفت. طبق گفته یکی از دوستانش که به طور مرتب در کارگاه‌های شب جمعه من شرکت می‌کند، هنوز هم در اکثر جلسات درمانش با عصبانیت پدرش را نکوهش می‌کند. شاید خیلی بد باشد، ولی درمان عقلانی هیجانی نمی‌تواند همه را متقاعد کند. بدیهی هم هست که نتواند. تمرین شماره 8 درمان عقلانی هیجانی، صفحه 104. وقتی را به یاد بیاورید که وحشت زده، افسرده از خودتان متنفر شده بودید. بعد ببینید آیا می توانید بفهمید کدام باورهای معقول و نامعقولتان در آن زمان باعث شدن ناراحت شوید. حالا ببینید امروز چطور از آن باورها استفاده می کنید. مثال: پدر و مادرم غالباً لباس‌های بدقواره‌ای تن من می‌کردند. به همین دلیل غالباً خجالت می‌کشیدم و در خانه می‌ماندم و با بچه‌های دیگر بازی نمی‌کردم. باورهای معقول: دوست ندارم لباس‌های بدقواره بپوشم و بچه‌های دیگر به من بخندند، اما می‌توانم تحملش کنم و با بچه‌هایی که به من می‌خندند بازی کنم. باورهای نامعقول اولیه: من نباید این لباس‌های بدقواره را بپوشم و موجبات خنده بچه‌های دیگر را فراهم آورم. چقدر افتضاح و شرم‌آور است. آنها فکر می‌کنند من احمقم. آره، درست فکر می‌کنند من احمقم. باورهای نامعقول فعلی: الان لباس‌های بدقواره نمی‌پوشم، اما هنوز هم اگر کسی به من بخندد و فکر کند من احمقم، نظرش را می‌پذیرم و خیلی خجالت می‌کشم. مثال: معلمان من در دوران کودکیم با من دوستانه و منصفانه رفتار نکردند و باعث شدند الان خیلی عصبانی و نافرمان باشم. باورهای معقول: دوست دارم معلم‌ها با من دوستانه و منصفانه رفتار کنند و اگر چنین رفتاری با من نکنند خیلی بد می‌شود. ولی در هر صورت رفتار خودشان ایراد دارد و این قضیه باعث نمی شود آدم های کاملا پستی باشند. باورهای نامعقول اولیه. معلمانم باید 100% با من دوستانه و منصفانه رفتار کنند و این افتضاح هست که با من چنین رفتاری ندارند. آنها آدم های خیلی پستی هستند که چنین رفتاری دارند. من آرزوی مرگشان را دارم. باورهای نامعقول فعلی. بعضی از آدم ها هنوز هم با من دوستانه و منصفانه رفتار نمی کنند، در حالی که اصلا چنین حقی ندارند. آنها آدم های کاملا پستی هستند و امیدوارم سزای عملشان را بگیرند. هرگاه فکر کردی تجارب قبلی شما عامل اختلال فعلیتان است، آن تجارب را به یاد آورید و دوباره زنده کنید. سپس ببینید کدام باورهای معقول و خصوصا نامعقول شما در گذشته باعث مشکلات هیجانیتان شدند و چطور هنوز تابع آن باورهای نامعقول هستید. فصل دهم، صفحه 107، بینش شماره 5. باورهای نامعقول خود را با جدیت زیر سوال ببرید. حالا بینش پیدا کردن در مورد باورهای نامعقول خصوصا بایدهای جزمی خیش را شروع کرده اید. خیلی خوبه. ولی تا وقتی نتوانید باورهای نامعقول خود را با جدیت و شدت زیر سوال ببرید، کار زیادی برای خودتان نمی توانید انجام بدهید و نمی توانید روان رنجوری خود را برطرف کنید. فهمیدن کافی نیست، همانطور که دانستن نحوه رانندگی از شما یک راننده خوب نمی سازد. پس بعد از دانستن ABC های درمان عقلانی هیجانی و شناخت باورهای نامعقولی که شما را همچنان دچار اختلال می کنند، باید چه کار کنید؟ همین حالا که این مطالب را می نویسم، 20 و چند مراجع دارم که باورهای نامعقول خود را خوب می شناسند ولی نمی توانند آنها را زیر سوال ببرند. ایرن 4 ماه است در یکی از گروه های درمانی عضویت دارد و با مشخص کردن باورهای نامعقول دیگران و نشان دادن اینکه هیچ دلیلی وجود ندارد که مثلا حتما باید روابط خوبی داشته باشند یا ازدواج کنند، با آنها کمک میکنند. با این حال خودش فکر میکند که چون در آستانه 35 سالگی و هرگز یک رابطه بلند مدت نداشته است، حتما باید هرچه سریعتر ازدواج کنند. ایرن دائم به گروه میگوید اگرچه مجبور نیستم ازدواج کنم، ولی فکر میکنم بد نباشد ازدواج کنم. سپس مخفیانه میگوید ولی واقعا باید ازدواج کنم. او به ندرت با باید خودش در میافتد، به همین دلیل کاملا مضطرب است. فرانک، یکی دیگر از اعضای گروه درمانی ایرن، بایدهای ایرن را به او نشان میدهد، ولی فقط به ایرن راه حل های عملی میدهد. مثلا به او پیشنهاد میکند برای پیدا کردن مردهای خوب کجا برود. فرانک در مورد خودش نیز همین کار را می کند. او فقط دنبال پیدا کردن راه های خوب برای بحث کردن با رئیس نفرت انگیزش است و سعی نمی کند این توقعش را که رئیس وی نباید نفرت انگیز باشد کنار بگذارد. جوسی که سومین عضو این گروه بود همچنان اصرار می ورزید چون سن ایرن در حال بالا رفتن است و عاشق بچه هاست، باید هرچه زودتر برای خودش شوهر پیدا کند. نیازی به تذکر نیست که جوسی به ندرت سعی میکرد توقعات خودش را کنار بگذارد، مثل این توقع که دختر و شوهرش باید ملاحظه‌اش را بکنند و با او منصف باشند. بنابراین در حقیقت کمکی به ایرن نمیکرد. به این ترتیب میرسیم به بینش شماره 5 درمان عقلانی هیجانی. به طور کامل بپذیرید که با بایدهای نامعقولتان موجب ناراحتی خود میشوید. قبول صرف بایدها باعث از بین رفتن آنها نمی شود. به طرق مختلفی که در درمان عقلانی هیجانی مطرح می شود و در رأس آنها با مبارزه کردن و زیر سوال بردن این بایدها به جنگ آنها بروید. وقتی نامعقول عمل می کنید، برای خودتان دلیلی توجیهی می آورید و واقعیت را نمی پذیرید. علم به شما راه و رسم استفاده از دلیل، منطق و حقایق و محدود کردن تفکر نامعقول را یاد می دهد. علم سوالات شک برانگیزی می پرسند. طبق چه شواهدی من باید موفق شوم؟ چرا مردم باید با من منصفانه برخورد کنند؟ کجا نوشته شده که زندگی من باید بدون بگو و مگو باشد؟ با طرح سوالات علمی و زیر سوال بردن باورهای نامعقول به این گونه پاسخ ها می رسید. شواهدی وجود ندارد که نشان بدهند من باید موفق شوم، اگرچه موفقیت را ترجیح می دهم. مردم حتما نباید با من منصفانه برخورد کنند، هرچند اگر این گونه باشند خیلی خوب می شود. هیچ الزامی نیست که زنم با من بگو مگو نکند و چنین چیزی امکان ندارد، ولی می توانم زندگی لذت بخشی داشته باشم، حتی می توانم از این بگو مگوها درس عبرت بگیرم. آیا درمان عقلانی هیجانی نوعی خود درمانی است که در آن روی بحث و متقاعد سازی تاکید می شود؟ بله، به شدت در درمان عقلانی هیجانی زیر